بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام بر شما. جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن جمهوریت و اسلامیت هست و انتخابات ریاست جمهوری تبلور مردم سالاری دینی است که در اون میزان رأی مردم هست. گفتگوی ویژه خبری تلاشی است برای شناخت بیشتر رأی دهندگان با دیدگاه داوطلبان. صدها پرسش از طریق کارشناسان، صاحب نظران و مردم در ستاد انتخابات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده که طبعا امکان طرح همه اونها در یک برنامه که حتی در چندین برنامه هم میسر نیست. پس از جانب شما به اونهایی میپردازم که فراگیری بیشتری داره. طبعا داوری در مورد منطق در کلام، استدلال در گفتار، انتقاد پذیری، برخورد منصفانه با رقیبان، اشراف بر موضوعات ملی و برنامه محور بودن کاندیداها با شما هموطن عزیز هست که به اذن الله زمین ساز حماسه سیاسی در ایران زمین رو فراهم خواهد کرد. بر اساس نتیجه قرعه کشی در این برنامه با آقای سعید جلیلی گفتگو خواهم کرد، اما پس از مروری کوتاه بر زندگی نامه ایشون.
آقای سعید جلیلی در سال 1344 در شهر مشهد مقدس به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در مشهد گذراند و همزمان در فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی و مقابله با گروه‌های التقاطی و منافقین حضوری جدی داشت. وی در سال 1362 وارد دانشگاه امام صادق علیه السلام شد و در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی مشغول تحصیل شد. آقای جلیلی همزمان با تحصیل در دانشگاه در جبهه های جنگ نیز حضور داشت. وی در سال 1365 در عملیات کربلای 5 یک پای خود را از دست داد. آقای جلیلی بعد از پایان تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1368 وارد وزارت امور خارجه شد. وی دکترای خود را نیز از دانشگاه امام صادق علیه السلام اخذ کرد. رئیس اداره بازرسی وزارت امور خارجه، معاون اداره آمریکای شمالی و مرکزی وزارت امور خارجه، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مسئولیت‌های آقای جلیلی است. آقای جلیلی از سال 86 تا کنون رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 نیز هست. به استودیوی گفتگوی ویژه خبری بازگشت.
خیلی خوش آمدید جناب دکتر جلیلی به برنامه گفتگوی ویژه خبری. این برنامه 45 دقیقه هست. طبعا هرچی سوال پرسش ها ما تلاش میکنیم کوتاه‌تر باشه، پاسخ ها هم کوتاه‌تر باشه. ما تعداد زیادتری سوال رو میتونیم مطرح کنیم که طبعا با ابعاد مختلف دیدگاه های شما مخاطبین آشنا خواهند شد. آقای جلیل، اولین پرسش این هست که چرا شما وارد عرصه انتخابات شدید، اون هم به قول معروف در دقیقه 90؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بینندگان عزیز و جناب عالی سلام عرض میکنم. خب به هر حال عرصه ریاست جمهوری به نظر من یه عرصه مهمی است. وظیفه سنگینی بر عهده رئیس جمهور هست. کسانی که میخوان وارد این عرصه بشن باید شناخت کافی از کارویژه های رئیس جمهور داشته باشند، از وضعیت کشور داشته باشند و از اینکه با چه ظرفیتی میخوان وارد این عرصه بشن. البته از اون سوی دیگه به هر حال چون یه عرصه رقابت هست، مهم هست که ببینن چه کسان دیگری در این عرصه میخوان وارد بشن. به نظر من باید با یک نگاه تکلیف مدارانه وارد این عرصه شد. طبیعی است اگر شما احساس کنید که کسان دیگری هستند که قوی تر هستند، جدی تر هستند و می توانند این وظیفه رو به شکل بهتری انجام بدهن، این وظیفه از شما ساقط میشه. اما اگر این نباشه بر شما تکلیف منجز میشه و قطعی میشه. طبیعی است بر همین اساس من مشورت های لازم، مطالعات لازم و تا حتی دقایق آخر انجام دادم، چون وقتی که وارد این عرصه بشی باید با قوت وارد بشی. شناختم که من از مشکلات کشور، راه حل هایی که می تواند داشته باشد و دلایلی که چرا برخی مشکلات به وجود اومده؟ به دلیل حوزه کاری که در شورای امنیت داریم، در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مسائل مختلف، این ظرفیت رو و ظرفیت هایی که در کشور میتونه در این جهت به کار گرفته بشه و شناختی که از اونها داشتم موجب شد که برای خودم این تکلیف رو منجز بدونم.
از حوزه اقتصاد شروع میکنیم. طبعا اقتصاد ما دارای یک سری مشکلاتی هست. شما به عنوان نامزد ریاست جمهوری چه برنامه مدونی برای حل این مشکلات داری؟ تو این برنامه ارتباط این برنامه با برنامه‌های بالادستی مثل سند چشم‌انداز، با برنامه 5 ساله چی هست؟
طبعا از حوزه خوبی شروع کردید. به نظر من چون یکی از مهمترین کارویژه‌های رئیس جمهور پرداختن به بحث اقتصاد است و شاید یکی از مهمترین انتظارات مردم و سوالات مردم هم همین است که به هر حال در حوزه اقتصاد قراره چه اتفاقی بیفته و این بسیار اهمیت داره و انشالله منتخب مردم پس از اون حماسه سیاسی که در روز انتخابات شکل بگیره به نظر من باید از همون فردا وارد ایجاد حماسه اقتصادی بشه. این بحثی که مطرح شد به دلیل اهمیتی که این حوزه داره و ضرورت‌ها و فوریت‌هایی که حتی داره که در این عرصه باید وارد بشه و این کار رو انجام بده. در عرصه اقتصاد که امروز یک عرصه بسیار مهمی است، ما خوشبختانه یک ظرفیت‌های بسیار خوبی رو به لحاظ بررسی‌ها و برنامه‌ها و قوانین داریم. همونطور که خود شما اشاره کردید، ما اسناد بالادستی فراوانی داریم. یعنی ما امروز یک چشم‌انداز 20 ساله رو داریم، یک سیاست‌های کلی نظام رو داریم، یک برنامه 5 ساله رو داریم که هنوز 2 سال و خورده ازش باقی مونده و قوانین مشخص مجلس رو داریم درباره موضوعات بسیار مهم مثل هدفمندی یارانه‌ها که یک بحث بسیار مهم هست، مثل اصل 44 مشارکت دادن مردم در این بحث و یک مجموعه و بودجه سالانه. اینها یک ظرفیت‌های بسیار مهم هست که هست و به نظر من خود اینها یک فرصت هست برای ایجاد اون حماسه اقتصادی، چون به هر حال یک مجموعه کار کارشناسی انجام شده، یک سیر قانونی طی شده و این یک فرصت رو به وجود آورده برای اینکه حالا اینها اجرا بشود. لذا به نظر من یکی از چیزایی که بسیار مهم هست اینه که کسی که در این عرصه میخواد وارد بشود باید این بحث رو مطرح کنه که چگونه میخواهد اینها رو اجرا کنه. چون ببینید ما بسیاری از بحث‌هایی که امروز در عرصه اقتصاد داریم و بسیار ضروری است، اینها بحث‌هایی بوده که درباره‌اش ما مصوبات، برنامه‌ها، سیاست‌های کلی و همون چیزایی که عرض کردم داریم، اما متأسفانه اجرا بعضاً نشده است. رئیس جمهور و کسی که در این عرصه وارد میشه باید برنامه اجراییش برای اجرا شدن اینها رو بگه. البته طبیعی است در این موضوعات بعد چند موضوع اساسی رو بهش توجه داشته باشه. بحث تورم مثلا یک بحث بسیار اساسی و مهم هست، بحث اشتغال یک بحث بسیار مهم و اساسی است، بحث همین هدفمندی یارانه ها که قانون مصوب مجلس هست و یک بحث بسیار مهم و اساسی است. سوال اینه که چگونه میخواد این رو انجام بده. من فکر میکنم که در حوزه اقتصاد یک حوزه فرصت‌ها و تهدیدهاست. خب ما به دلیل برخی موضوعات برخی تهدیدها در حوزه اقتصادی به سمت کشور متوجه شد، از جانب برخی موضوعات هم از خارج و هم برخی تهدیدهایی که به نظر من از داخل شکل گرفت. این تهدیدها اگر به نظر من به خوبی از فرصت‌ها استفاده بشود و برای فرصت‌ها برنامه‌ریزی بشود و مدیریت بشود به خصوص در عرصه اجرا، اصلا بسیاری از این تهدیدها خود به خود منتفی میشد، خود به خود مانع اونها میشد. من یکی دو تا مثال بزنم شاید این بحث روشن باشه. مثلا یکی از بحثایی که بار سالهاست در کشور مطرح بوده، مورد اجماع همه هم بوده، همه هم روش توافق داشتن، مثلا بحث قطع وابستگی به نفت هست. خب این شما میدونید قرار بود در پایان برنامه 5 ساله 4 این امر محقق بشه. خب اگر این رو خوب اجرا میشد در سالیانی که حالا باید اجرا میشد، شاید این که برخی بخوان از ظرفیت مثلا تحریم در عرصه نفت و موضوعات مشابه اون بخوان استفاده کنن اصلا عملا منتفی میشد. من فکر میکنم برخی از عرصه هایی وجود داره در عرصه اقتصادی که اگر شما به موقع وارد بشوید و از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنید و برنامه‌ریزی کنید بر اساس همین موضوعاتی که وجود داره، همین مصوبات و اسنادی که وجود داره. من فکر نمی‌کنم هیچ یک از کاندیداهای محترمی که الان وارد شدن هیچ کدوم در مقام انکار این بحثایی که من عرض کردم بخوان باشن، چون اینها مصوب شده، قانون شده. واسه یک از بحث‌های ما این است که به هر حال در عرصه اقتصاد قرار نیست نگاه‌های متفاوت هر روز بیاد شکل بگیره. بعد اون چیزی که قانون شده و سیاست کلی نظام شده و سند بالادستی شده، اون بیاد امروز دیگه به خوبی اجرا بشه. بله، برای مرحله بعد اون موقع آسیب شناسی بشه، اون آسیب‌هاش برطرف بشه و اونها رو نگذارن که مانع بشه. من فکر میکنم یکی از بحث‌های اساسی که در برنامه دولت وجود دارد این است که باید سامان داده بشود به ساختار اجرایی در حوزه اقتصاد. حالا من این رو در برنامه‌ای که در فردا شب خواهم داشت مفصل‌تر بیان خواهم کرد که اصولا نگاه من برای ساختار اجرایی اداری کشور چیست. اما در حوزه اقتصاد به نظر من یکی از ضرورت‌ها این است که باید این ساختار اجرایی اداری ما در حوزه اقتصاد متناسب بشود با ظرفیت ها و شرایطی که امروز ما داریم، چه به لحاظ تهدید ها چه به لحاظ فرصت ها. ما امروز به لحاظ تهدید ها شما شاهد هستید که خب یک سری برنامه ها و توطئه هایی رو از سوی دشمنان ما هست. ساختار ما باید یک ساختار قوی باشد که بتواند پاسخگوی این تهدید ها باشد. همچنان که در عرصه فرصت ها باید این ساختار ما بتواند این ظرفیت رو داشته باشد که تمام ظرفیت های کشور رو، فرصت هایی رو که در کشور دارد رو به موقع و درست مدیریت و هدایت کنه. ببینید، ما در عرصه اقتصاد یک از ظرفیت های خوبی که داریم اون بحث فرصت های سخت افزاری و نرم افزاری است که وجود داریم. ساختار اجرایی داری ما باید به گونه ایش رقم بخوره و شکل بگیره که بتونه این ظرفیت ها آزاد بشه، چه در حوزه سخت افزار، منابع و بحثایی که داریم در این زمینه، امکاناتی که داریم، و چه در زمینه نرم افزار، آحاد جامعه که میخواهند در عرصه اقتصاد فعالیتی داشته باشن، این ساختار بتونه اونها رو کمک کنه و به جلو ببره، نه اینکه برعکس باشه. ما بعضا الان شما میبینید در حوزه به خصوص اقتصاد مردم ما، آحاد جامعه ما بیشتر نگران این هستن که اگر میخواهند یک ظرفیتی رو به کار بگیرن، یک ظرفیتی رو آزاد کنن، مثلا این ساختار اجرایی اداری ما مانع اونها باشه، یه هفخانی باشه که اونها بیشتر مثلا میگن حالا چگونه این مسیر رو رد کنیم، چگونه مثلا از این وزارت، حالا در حوزه کشاورزی، در حوزه صنعت، در حوزه اقتصاد. این باید برعکس باشه. یعنی باید ساختار اجرایی دارید به گونه‌ای باشه که مردم احساس کنن با رجوع به اینجا میتوانن ظرفیت‌هاشون رو بهتر آزاد کنن و بهتر دنبال کنن، و همینطور وقت بر این مبنا باید آسیب‌های این ساختار گرفته بشه. هر چقدر این آسیب‌ها رو شما بتونید بگیرید، به نظر من برخی چیزهایی که امروز تحت عنوان تهدید مطرح میشه اتفاقا میتونه بشه فرصت. اتفاقا من این رو بهش تأکید دارم، بسیاری از چیزهایی که الان، چون یه سوال اصلی تو جامعه ما این است که آیا مثلا این مسائل اقتصادی علتش مشکلات خارجی و تحریم هاست و علتش مشکلات داخلی است؟ من فکر میکنم اون چیزی که میشه گفت بله، به دلیل برخی موضوعات خارجی، دشمنی هایی که برخی با ما دارن و مثل تحریم ها و اینها، شاید موضوعاتی به عنوان شوک به اقتصاد ما وارد بشود. اما اگر از این طرف ما به خوبی بتوانیم اینها رو مدیریت کنیم، اتفاقا همون موضوع تهدید میشه تبدیل به فرصت.